اسفند ماه بود و اندک اندک از سردی هوا کاسته می شد. کم کم حال و هوای بهاری از عطر شکوفه های بهار نارنج در کوچه باغ های خاکی هویدا می گشت. طی چند ماه گذشته تغییرات بزرگی در کشور پدید آمده بود و حکومت تغییر کرده بود. همه جا پر بود از حال و هوای انقلابی و شور مردمی. همبستگی و برادری در فضا موج می زد. اما حال و هوای شعر و ترانه و موسیقی تعریفی نداشت. جوانها شور انقلابی در سر داشتند و به جای ساز به دنبال اسلحه و به جای شعر به دنبال گلوله می گشتند. اغلب مردم خوشحال و پرشور بودند و چشم به آیندهی روشن و نو داشتند و برخی دیگر سردرگم. متعجب از فضای جدید و اینکه عاقبت بسیاری از آنها چه می شود؟ خسرو دوست مهراب که در یک مغازه عرق فروشی کار می کرد و شراب دستساز می انداخت چند ماهی می شد که دنبال کاری جدید می گشت. مهراب هم که تازه با جمشید و گروه موسیقی آشنا شده بود و از بخت خوش چند باری از بابت ترانه هایش دست مزد گرفته بود و در اندیشه چاپ آنها در مجله جوانان بود، حالا با فضای کاملا متفاوتی مواجه می شد. نه شعر خریداری داشت، نه شاعری ارزشی و نه فضا برای ساخت و ساز موسیقی مهیا. با این وجود عقیده جمشید بران بود که این فضا گذران است و خیلی زود همه چیز به روال معمول خود باز می گردد و از این بابت تصمیم گرفته بود تا چند کار خوب موسیقیایی تولید کند و به محض مساعد شدن شرایط با دست پر وارد بازار موسیقی شد. از همین رو چند کار به مهراب سفارش داده و با چند نوازنده حرفه‌ای تصمیم به ساختن آهنگ بر روی کارهای او داشت. مهراب وارد استدیو تمرینی موسیقی جمشید شد و چهار مرد و یک زن را که تا آن زمان ندیده بود برای اولین بار ملاقات کرد. استدیو حرفه‌ای نبود و فضای آکوستیک مناسب نداشت، ولی برای شروع تمرین‌ها فضای دنجی به حساب می‌آمد. با ورود مهراب جمع به احترام بلند شدند و جمشید شروع به معرفی دوستان به یکدیگر کرد. بچه‌ها، رفیق ترانه‌سرای من که تعریفشو براتون کردم، مهراب. مهراب جان، اسقر دهبزرگی نوازنده گیتار، احمد شریفی نوازنده کیبورد و پیانو، ایمان شیرین دهان نوازنده ویولون و ابوالفضل ریاهی نوازنده گیتار باس و ماریا خانم دوست خوب خانوادگی ما هستند. البته ما دور همیم که چارچوب آهنگ ها رو بسازیم و در آینده نزدیک بچه های دیگه هم به ما اضافه میشن. ماریا زنی بود با قامتی متوسط، پوست سفید، چشمان تیره و موهای خرمایی رنگ که دائم لبخند می زد و خود را به جمشید می چسباند و پر واضح بود که احساس زیبایی بین آن دو در جریان است. مهراب کاغذی از جیبش درآورد و گفت: این ترانه رو تازه گفتم. می خونم، اگه مورد پسندتون بود که هیچ، و اگر نبود یه فکر دیگه ای می کنید. لحظه سرودن ترانه ها من به یاد تو همش گل میگیرم، مثل اون پرنده بی آشیون از غم نبودنت من میمیرم. لحظه سرودن ترانه ها چشم تو همش میاد به یاد من، مثل آتیشه که از شعله اون اخگر داغ میباره روی تن. لحظه گفتن این عذاب داغ که به شکل شعر آتش میگیره، من میبینم که تمام زندگیم ذره ذره به یادت میمیره. لحظه گفتن این ترانه ها من به یاد تو بازم دق میکنم، توی یک لحظه واسه اون همه عشق از ته حنجره حق حق میکنم. مثل بارون بهاری میمونه حق حق من توی این هوای خوب، مثل اخگر تو دل تابستونا تو هوای گرم و خسته جنوب. عشق من توی تمام لحظه هام من به یاد تو همش گل میگیرم. این ترانه ها همش واسه اونه که تو وحشت غمت من نمیرم. شعر که تمام شد بچه ها کف زدند و ماریا گفت آقا مهراب نمیشه یه خورده ترانه شادتر بگید؟ با این ترانه هایی که آدم دلش میگیره. جمشید هم که همش دنبال ترانه های غمگینه. هنوز صحبت ماریا تمام نشده بود که ایمان شیرین دهان نوازنده ویولون گفت خانوم راست میگن، به نظر من فضای ترانه خیلی سیاهه. جمشید که تا آن لحظه ساکت بود نگاهی به ایمان انداخت و جواب داد این ترانه مورد پسند منه، اصلا سلیقه من ترانه سیاهه. خوبه مهراب جان، این کارو تمرین میکنیم. آرام آرام در خیابان حرکت میکرد، تحریش گذاشته و پیراهن را روی شلوار انداخته بود. مدتی میشد که رفت و آمد در خیابان با آن سبک و سیاق قدیم تقریبا غیر ممکن مینمود. اگر ریشت را میزدی و جین میپوشیدی احتمال زیادی داشت که طاغوتی فرض شوی و مورد آزار و اهانت قرار بگیری. بچه های گروه موسیقی هم سازهایشان را در محل ترمین گذاشته و جابجا نمی‌کردند، چون حمل ساز بسیار جلب توجه می‌کرد و از مظاهر غرب زدگی و حتی فساد اخلاقی به شمار می‌رفت و چه بسا سازت شکسته می‌شد و خودت بازداشت می‌شدی. توی این گیرودار جمشید تازه از مسافرت برگشته بود و برای مهراب پیغام فرستاده بود که ساعت 6 در کافه‌ای به نام به وقت چای کنار سینما پارامونت منتظر شعر جدید است. صد البته مهراب از این بابت خوشحال بود، چرا که جمشید برایش حکم کار و پول و موفقیت را داشت و جمشید برای هر ترانه معادل یک ماه حقوق یک کارگر به او دستمزد می‌داد و این برای مهراب که تمام عمرش را به خواندن و نوشتن و ترانه گفتن مشغول بود بسیار استثنایی جلوه می‌کرد، به خصوص در آن شرایط که جامعه همه چیز می‌خواست جز شعر و شاعری. سرانجام بعد از نیم ساعت قدم زدن و فکر کردن به کافه رسید. اندکی از ساعت مقرر گذشته بود. وارد کافه که شد سری به اطراف چرخاند. جمشید که او را از دور زیر نظر داشت دستش را بالا گرفت و با لبخندی او را نظاره کرد. جمشید پشت یک میز چهار نفر نشسته بود و زنی هم مقابلش بود و البته آن زن کسی نبود جز ماریا. مهراب نزدیک شد و به جمشید و ماریا سلام کرد. جمشید بعد از آن که از سر جایش بلند شد و با مهراب روبوسی گرمی کرد گفت من و ماریا همیشه اینجا یه قهوه مخصوص سفارش میدیم به اسم قهوه آلمانی. برای تو چی سفارش بدم؟ چای یا قهوه؟ مهراب که چای خور قهاری بود جواب داد البته چای. پشت میز نشستند و مشغول گپ زدن شدند. جمشید گفت نصف ایرانو گشتیم. با پدر و مادر و مرجان و دوستش سوسن از شیراز رفتیم اصفهان، از اصفهان به تهران و شمال و مشهد و از اون طرف از راه طبس برگشتیم شیراز. مهراب که از شنیدن اسم سوسن منقلب شده بود و از اینکه جمشید روزهای متوالی با او همسفر بوده احساس خوبی نداشت سرش را پایین انداخت. جمشید که متوجه تغییر حالت مهراب شده بود پرسید مهراب چیزی شده؟ مهراب خودش را جمع و جور کرد و گفت نه، زیادی پیاده روی کردم، یکم خسته شدم. جمشید لبخندی زد و گفت تیپ رو هم که عوض کردی. و با پوزخندی البته دوستانه ادامه داد البته بهت مژده بدم یه سوغات برات آوردم که به تیپ جدیدت خیلی میاد. بعد دست توی کیفش کرد و یک انگشتر نقره با نگین سنگی سیاه بسیار زیبا از آن درآورد. مهراب که مدت‌ها میشد از کسی سوغات و هدیه نگرفته بود غم چهرش برای لحظاتی محو گردید. انگشتر را گرفت و گفت تو که همیشه به من لطف داری، دستت درد نکنه. جمشید جواب داد خواهش میکنم، اما بریم سر سوغات عشقم. البته برای ماریا خانم چند تا چیز مختلف آوردم که دوست دارم یکی از اونا رو اینجا بهش بدم. ماریا با لبخندی زیبا و کرشمه زنانه پرسید: حالا چی هست؟ جمشید دوباره دست در کیفش فرو برد و یک جعبه جواهر زیبا بیرون آورد. درش را باز کرد و مقابل ماریا گرفت و گفت: از مشهد برات گرفتم. به قول مادرم تبرک شده است. یک پلاک نقره و سنگ فوق‌العاده با زنجیر. اجازه میدید بندازم گردنتون؟ ماریا در حالی که با لبخندی زیبا تشکر میکرد سرش را پایین انداخت. جمشید بلند شد و گردنبند نقره را به گردن ماریا انداخت. مهراب که میدید فضا بیش از حد خصوصی شده سعی میکرد حواسش را به برگ شعرش معطوف کند. در همین حین بود که چای و قهوه سفارشی رسید و هر سه مشغول نوشیدن شدند. قهوه و چای که تمام شد جمشید رو به مهراب پرسید: شعر برام چی آوردی؟ مهراب کاغذ شعرش را در دست گرفت و با لحنی آرام و لبریز از احساس شروع کرد: شب من شب بی تو مردن، شب غم شب از تو گفتن، شب من شب بی کسی ها، شب تلخ دلواپسی ها، این بی کسی دلواپسی از خود بریدن، جز شب سکوت و غم دگر چیزی ندیدن، پاداش عشق شاعری از خود بریده است، هدیه درگاه تو ای عاشق ستیز است. این بی کسی دلواپسی از خود بریدن، جز انعکاس یاد تو چیزی ندیدن، پاداش عشق این بریده از جهان است، هدیه درگاه تو ای نامهربان است. جمشید در حالی که سری به نشانی تایید تکان میداد پرسید: مهراب یه چیزی بگم راستشو میگی؟ چی؟ تو عاشقی درسته؟ مهراب دستی به زیر چانه زد و گفت: بی عاشقی شاعری معنی نداره. جمشید که عصبی شده بود فریاد زد: نه ایمان، این ملودی رو اینجور اجرا نکن، ملودیشو گذاشتم جلوت، دقت کن از ریت نیفتی، دوباره از اول اجرا میکنیم. جمشید همینطور که رهبری گروه را بر عهده داشت زیر چشمی ایمان شیرین دهان نوازنده ویولون را میپایید. مدتی میشد که سر تمرین ها خیلی با ماریا حرف میزد و میخندید. اوایل جمشید بی اهمیت بود، ولی مدتی می شد که حسابی حساس شده بود و چند بار مهراب از زبانش شنیده بود: اگه می دونستم شیرین دهان اینطور با ماریا گرم می گیره، یا قید با ماریا بودن سر تمرین رو می زدم، یا به جای ایمان کس دیگه یا به گروه دعوت می کردم. ایمان نوازندی خوب و کاربلدی بود، ولی جمشید سعی داشت با ایراد گرفتن از او وی را مطیع و تحت کنترل خود نشان دهد. بعد از چند دقیقه جمشید که عصبی بودن از حرکاتش فهمیده میشد دوباره فریاد زد: کافیه. ترمین آهنگ عاشق ستیز واسه امروز کافیه. باشید تا برگردم. و در حالی که چهرهش سرخ شده بود و عرق بر پیشانیش نشسته بود، در اتاق را باز کرد و بیرون رفت. مهراب بر روی صندلی نشسته بود و کتابی را که در دست داشت ورق می‌زد و در ظاهر سر به کار خود داشت. در این بین پچ‌پچ و خنده‌های ایمان و ماریا شنیده می‌شد. و گرچه زمزمه مبهم به گوش می‌رسید، به نظر می‌آمد از گفتگو بسیار لذت می‌برند. مهراب در دل به جمشید حق می‌داد عصبانی باشد، و اما جمشید آنقدر ادعای آزاداندیشی و روشنفکری داشت که نمیخواست در این مورد با ماریا صحبت کند. همچنین نوازندهی بهتر از ایمان در دست و بالش نبود که چهارچوب آهنگها را با او پیاده کند، و خلاصه بهانه کافی نداشت که بتواند عذر او را از گروه بخواهد. مهراب سعی می کرد که از پچپچهای بین ایمان و ماریا چیزی دستگیرش شود که جمشید با عجله در را باز کرد و رو به ماریا گفت: ماریا جان، مرجان و سوسن دختر آقای حقجو دارن با هم گپ و گفت می کنن و خوش می گذرونن. خواستن اگه شما هم مایلید به اونا ملحق بشید. ماریا لبخندی زد و گفت چه خوب، حتما. و در حالی که با لبخند از ایمان خداحافظی می کرد و ایمان هم به احترام او از جا بر می خواست، اتاق را ترک کرد. جمشید که ریش و موهای بلندی گذاشته بود و چهره هنری برای خود درست کرده بود روی صندلی نشست، مکسی کرد و گفت مهراب میشه ترانه جدید رو برای دوستان بخونی؟ مهراب که از شنیدن اسم سوسن از درون منقلب شده بود با صدایی گرفته جواب داد بله با کمال میل. بعد کاغذی را از جیبش درآورد و شروع کرد. من همیشه با تو هستم توی رویاهای زیبا، میبینم اون روز خوب و که نشستیم لب دریا، مثل شبنم که میشینه تا سحر به روی گلها. اینه بی حاصلی محض، عاشقی تو خواب و رویا. اما عشق تو واسه من روح بیداری و خوابه، رو بیابون تن من عاشقی یه جرعه آبه. اگه حس تو نباشه من به عشق کی بمیرم؟ توی کابوس و توهم دست کی رو من بگیرم؟ اگه عشق تو نباشه من به حس کی بسوزم؟ پیرهن عشق نگار رو با کدوم نخی بدوزم؟ این همه خواب و خیالات حاصل یه عشق پاکه، مثل شبنم رو تن گل چون درختی توی خاکه. من همیشه تو رو دارم حتی تو خسته ترین شب، حتی تو اون لحظاتی که تنم میسوزه تو تن. مثل مجنون که میمیره تو شبی برای لیلا، من به عشق تو میمیرم مثل پروانه رو گلها. مثل فرهادی که از عشق بی ستون رو میتراشه، من همون فریاد دردم که گلو رو میخراشه. اما این خواب و خیالات توی عمق این دقایق میشه این آواز محزون واسه گفتن حقایق. جمشید چرا اینجوری خودت رو اذیت میکنی؟ چرا شفاف بهش نمیگی که نمیخوای اینجور با ایمان صمیمی بشه و باهاش بگو بخند کنه؟ مگه نمیگی باهاش قصد ازدواج داری؟ خب اگه از الان بخوای اینجوری باشی که کلاهت پس مرکز. جمشید من از تو کوچیکترم، نه در حد نصیحت کردنم و نه خوشم میاد تو کار کسی دخالت کنم، ولی از این که میبینم اینقدر ناراحتی و غم توی چهرت موج میزنه ناراحت میشم. جمشید در حالی که روی پله منتهی به حیاط نشسته بود و سیگار دود میکرد جواب داد چند بار خواستم بهش بگم، ولی اینو میدونم که از شوهر قبلیش به این دلیل جدا شده که مرد شکاکی بوده. روی این قبیل صحبت ها حساس هست، میترسم اگه بخوام باش این موضوع رو مطرح کنم بذارتش به حساب شکاک بودم. علارغم این که خیلی دوستش دارم باید اعتراف کنم که خیلی یه دنده و لجبازه، حرف حرف خودشه و به حرف کسی گوش نمیده. از طرف دیگه الان یعنی امروز به معنای واقعی به شک کردم. 2 ساعت پیش زنگ زده و میگه که امروز کاری برام پیش اومده و نمیتونم بیام، و درست همین امروز ایمان شیرین دهان لعنتی هم سر ترمین نیومده. هیچ کدوم هم منزل نیستن و تلفنشون رو جواب نمیدن. دارم دیوونه میشم. مهراب که تعجب از چهرهش نمایان بود گفت ولی تو قصد ازدواج با اون رو داری؟ به نظر من بیشتر تحقیق کن. زندگی رو با شک و دودلی شروع کردن سخته. میخوای یه مدت پیگیرش باشی ببینی کجا میره و میاد که خیالت راحت بشه؟ جمشید سیگار جدیدش را با ته سیگارش آتش زد و گفت تو راست میگی. بعد مکسی کرد و دود سیگارش را به شدت بیرون داد و ادامه داد واقعا باید یه فکری باش بکنم. حالا ولش کن، ترمین امروز که کنسل شد. شعر جلسه قبل رو اگه بخوایم تمرین کنیم با آهنگی که من براش ساختم، نقش ویولون درش خیلی پررنگ میشه. نمیخوام کار کنم با این ایمان لجن. چه کار کردی؟ شعر جدید برام آوردی یا نه؟ مهراب دست در کیفش کرد و کاغذی بیرون آورد و گفت اینو بخون ببین چطوره. جمشید جواب داد خودت زحمتش رو بکش. مهراب شروع کرد. وقتی صبح از دل تاریکی میاد، وقتی خورشید به زمین سر میکشه، وقتی شب اون ور دشتا گم میشه، اون پرنده تو هوا پر میکشه. اون پرنده این صدای بی کسی حل شده تو خاطر رؤیای من. اون پرنده زجر بی رحم شبه که میمونه تا سحر هم پای من. روز و خورشید و زمین و آسمون همه از عشق من و شما میگن. حتی اون ستاره های بینشون همه از دوری بین ما میگن. همه میگن تو برو عاشق تنها، عشق تو یاد تو رو تو خاطرش کشت. برو که پاسخ عشق تو رو اون داد، جای بوسه رو تنت به شکل یک مشت. روز و خورشید و زمین و آسمون توی این غم منو یاری میکنن. اونا هم مثل من و گیتار من با صدای عشق زاری میکنن. همه میگن تو برو ای دل تنها، ای دل زخمی و سرد عاشق مسکین. همه میگن تو بخون به یاد عشقت تا بخونیم ما با تو عاشق غمی. بچه های گروه همه نشسته بودند و جمشید هم گوشه از اتاق مشغول صحبت با ماریا بود. مهراب سر در کاغذش داشت و وزن و قافیه شعرش را کم و زیاد میکرد. همه با هم پچ میکردند و هم همه ای در فضا به گوش میرسید. گاهی هم صدای کوک کردن ساز بچه های نوازنده فضا را آگنده میکرد. با آنکه فضا هنری و دوست داشتنی به نظر میامد، ناراحتی جمشید به وضوح از چهرش نمایان بود و هر کسی میتوانست اندوه را از چهرش بخواند. در همین حین جمشید برگشت و با صدای آرام اما گویا گفت بچه ها یه لحظه گوش کنید. یکی دوتا آهنگ بعدی که شعرش رو انتخاب کردم طوری تنظیم شده که احتیاج به ملودی ویولون نداره. به همین خاطر ایمان میتونه چند جلسه سر تمرین نیاد و بعد برای تمرین کلی ما رو همراهی کنه. برای لحظاتی همه ساکت شدند، ولی ناگاه ماریا سکوت را شکست و گفت جمشید جان، من هنرمند نیستم، ولی به نظرم حیفه که از صدای زیبای ساز ایمان توی آهنگهای جدید استفاده نشه. جمشید دستی به ریشش کشید و گفت فضا و تنظیم آهنگها این طور ایجاب میکنه. خب بچه ها کسی سوال یا حرف دیگه ای نداره؟ ایمان در حالی که ویولونش را داخل جعبه میگذاشت گفت پس من میرم، خبر از خود جمشید جان. جمشید هم بدون هیچ اصرار و با لحنی بی تفاوت جواب داد برو به سلامت. ایمان با بچه ها خداحافظی کرد و هنوز از در خارج نشده بود که جمشید گیتارش را برداشت و گفت شعر جدید مهراب رو براتون با گیتار میزنم و میخونم، بعد واسه تنظیم با هم صحبت میکنیم. جمشید با تکنوازی ملودی زیبا و دلنواز گیتار را آغاز کرد و بعد با ریتم نوازی آوازش را شروع کرد. دل من واسه اون روزا گرفته که پر از محبت من و شما بود، مثل دل دادن شیشه به تن سنگ، عاشقی حادثه‌ای میان ما بود. دل من گرفته از بی کسی و بی نفسی، از صدای پای شب تو لحظه هام که می سازه واسه من از خاکی تن قفسی. دل من گرفته از این قفس خاطرها، عشق مهتاب، ریزش برگ توی دنیای پر از شمع، سوزش عاطفه ها. دل من واسه اون روزا گرفته که نگین عشق تو دست من بود، واسه جنگ شب و گریه با سپیده، یاد تو لحظه ها هزار تا تن. دل من تنگ واسه دیدن اون چشای تو، توی بهت لحظه ها شنیدن صدای تو. دل من تنگ واسه مخمل مشکی نگات، توی تلخی سکوت شنیدن رنگ صدات. دل من تنگ واسه عاشقی میون ما، توی این دنیای بد سادگی من و شما. دل من تنگ واسه لحظه آخر سفر، توی راه عاشقی حالا منم. آهنگ به پایان رسید و تمامی حضار برای جمشید دست زدند. جمشید لبخند بر لب سری تکان داد، تشکر کرد، سازش را به کناری گذاشت و مدتی را به صحبت و تبادل نظر راجع به تنظیم با نوازنده ها پرداخت. نوازنده ها ساعتی را به تمرین گذراندند و بعد از پایان تمرین ها رفتند. ماریا با مرجان خوشوبش می کرد و جمشید گوشه‌ای با مهراب تنها مانده بود. جمشید که چهرش بازتر شده بود و لبخندی بر لبانش آشکار بود، رو به مهراب گفت: ماریا یه سری حرف خوب بهم زد که قلبمو لرزوند. حتی از بعضیاش تعجب کردم. به نظرت ماریا اول تمرین داشت چی بهم میگفت؟ مهراب سری به علامت ابهام تکان داد و جواب داد: از کجا بدونم؟ جمشید که نگاهی زیر چشمی و پر از محبت به گوشه اتاق که ماریا و مرجان با هم صحبت میکردن داشت جواب داد: ماریا میگفت به نظر تو چه چیزی توی دنیا میتونه باعث جدایی ما از هم بشه؟ حرفش دو پهلو بود. پیش خودم گفتم شاید منظورش به مادرمه و از اونجا که میخواستم خیال ماریا رو راحت کنم، یه مقدار درباره مادرم باهاش صحبت کردم و گفتم مادرم انسان خوشقلب و روشن فکری هست و اینکه تو قبلا ازدواج کردی براش مسئله بغرنج و غیر قابل هضمی نیست. ماریا در جوابم حرفی زد که هرگز فراموش نمی کنم. ماریا گفت: من عاشق مادرتم، چون کسی هست که تو رو به وجود آورده و کلی حرفهای خوب دیگه که اینجا جاش نیست برات بگم. خیلی حرفاش حالم رو خوب کرد. خدا کنه تمام این حرفا از ته دل و عمق وجودش باشه. ولی با همه اینها میخوام مطمئن شم. بالاخره کسی رو پیدا کردی که چند روزی ماریا رو تعقیب کنه؟ مهراب نگاهی عمیق به چشمان جمشید کرد و گفت: اگه مطمئنی اون کاری نداره، بچه محله هستن. جمشید جواب داد: یه دوربین عکاسی هم آماده کردم که به رفیقت بدی تا در صورت لزوم از ماریا عکس بگیره. البته امیدوارم لازم نشه. جمشید در حالی که مشغول کوک کردن گیتارش بود و پیک ساز را به دندان داشت با گوشه لبش پرسید: حالا این رفیق اون که هفته است تو نخ کارای ماریا هست آدم درستیه؟ مهراب خندید و گفت: آدم درستی که نیست، ولی کارشو بلده، نگران نباش. جمشید مکسی کرد و به چشمهای مهراب زل زد و گفت: بخون شعر جدید تو ببینم چی کار کردی. مهراب آهی کشید و چشمانش را برای لحظاتی بست و شروع کرد. یادت اشکای غمگین منو می چکید از روی گونه به زمین، یادت حرفای بغض‌آلوده رو که می شد رو خاطرت مثل نگین. من هنوز عاشق و سرسپردتم، ای تو در یاد تمام لحظه ها. قلب من فقط بازم تو رو می خواد، ای تو همراه تمام قصه ها. این همه شاعری و عاشقی رو من به یاد تو دارم هم میزنم. اگه این عشق داره شور میشه، از نمکدون دلم غم میزنم. پای من یه عمره که میکشونه این دل غم زده رو رو به شما. تن من علیل و ناتوان شده، دل من داره میره رو به کما. مگه من تو این دنیا چی کم دارم غیر تو که همه دنیای منی؟ بیا و این دل سرسپرده رو با محبت تو بکن شاد و غنی. این همه سال بدون تو گذشت، اما من بازم میگم فقط شما. بیا دستاتو رو شونه هم بذار تا بشینه رو دوشم فرهم. تو خیالم با تو من حرف میزنم تو تمام لحظات زندگی. زندگی بدون تو یه برزخه، یه تسلسل پر رنگ خستگی. حالا من بازم دارم حرف میزنم تو خیالم با یه حس قریب. میدونم دارم یه عمری خودمو واسه تسکین دلم میدم فریب. میدونم از من دیگه خسته شدی، اما من بازم میگم فقط شما. اگه هیچ کسی جوابم رو نده، میرم این دفعه به درگاه خدا. شاید این دفعه یه راهی باز شه، یه تسلسل با یه واژه غریب بین ما دوباره آغاز بشه، رنگ عاشقی با یه حس عجیب. صدای زنگ منزل شنیده شد. جمشید به سمت آیفون رفت و گوشی را برداشت و پرسید کیه؟ بعد رو به مهراب کرد و گفت مهراب به گمانم رفیقته، برو ببین چه کار کرده. مهراب رفت و بعد از دقایقی در حالی که دوربین عکاسی در دست داشت و کمی منگ به نظر می رسید برگشت. جمشید که از سکوت مهراب به تنگ آمده بود پرسید چیه؟ چرا قیافت اینجوریه؟ مهراب با حالتی مردد جواب داد نمیدونم، باید عکس‌ها رو چاپ کنی ببینی چیه. حبیب میگفت ماریا رو چند بار با یه پسر دیده، مشخصاتی که میگفت به ایمان میخورد. گفت ازشون عکس گرفته. نمیدونم، امیدوارم اینطور نباشه. جمشید و مهراب و ایمان شیرین‌دهان دور میز نشسته بودند و سکوتی شک برانگیز فضا را پر کرده بود. جمشید مدام به سیگارش پک میزد و دود را به هوا میداد. بعد از دقایقی ته سیگارش را در جا سیگاری خاموش کرد و در حالی که زیر چشمی به ایمان نگاه میکرد گفت امروز ازت خواستم بیای اینجا ببینم روی ترانه جدید مهراب میتونی یه ملودی دلبرکش ویولون بذاری یا نه. ایمان که کمی احساس ناراحتی و نارضایتی داشت و از طرز برخورد و لحن جمشید کلافه به نظر میرسید با لبخندی مصنوعی جواب داد معلومه که میتونم روی هر آهنگی ملودی بذارم، این که دیگه سوال نداره. جمشید آهی کشید و نگاهی نافذ به چشمان ایمان کرد و بعد از لحظاتی سکوت گفت نگفتم روی آهنگ، گفتم روی ترانه. ایمان سری تکان داد و جواب داد منظورت اینه که آهنگش رو خودم بسازم؟ خب ترانه رو بخونید ببینم چیه. جمشید نگاهی به مهراب کرد و گفت شعرت رو براش بخون. مهراب کاغذ تا شده روی میز را برداشت و در حالی که به چشمان ایمان نگاه می کرد و پوزخند می زد شروع کرد. من ساده تو رو مثل بیتی از غزل می دیدم، توی تلخی سکوتم شهدی از عسل می دیدم. من ساده تو رو روی موجی از شعر و ترانه، تو رو مثل نظم کهنه شکلی از غزل می دیدم. من تو رو مثل یه ساقی توی شعرهای قدیمی، من تو رو معشوق محجوب ساده و گرم و صمیمی. اما اون شب گیج و مبهوت، نه به شکل جام و ساقی، تو رو با نقاب دیدم شونه به شونه یاقی. حالا این قلب دیوونه تو هجوم شب و وحشت، خسته از این بیوفایی روی موج سرد نفرت. منو با جغد و شباویز توی غمها جا گذاشتی، روی عشق و خواهش من بی محابا پا گذاشتی. حالا آرزوی مرگ توی هر بغض شکستم، من تو جاده تباهی چشم به راه تو نشستم. برو ای جغد تنها، منو با غمم رها کن، روی بوم شوم نفرین ساقی منو صدا کن. حالا آرزوی مرگ توی هر بغض شکستم، شب و جغد و بیوفایی ساقی شبای خستم. غم و نفرت وجودم توی این صدای خستم، من با این ترانه سرد تو رو بی صدا شکستم. ایمان که متعجب به نظر می رسید با اندکی مکس و تفکر گفت خب ملودی های مختلفی میتونم روی این ترانه بذارم. میخوای گام آهنگ رو مشخص کن، چارچوب آهنگ رو بساز تا من ملودی خودم رو روی آهنگ بذارم. جمشید در حالی که سیگار جدیدی را روشن میکرد زیر چشمی نگاه تلخی به ایمان کرد و جواب داد گفتم که میخوام خودت آهنگ رو بسازی، آخه میخوام به یه عزیزی تقدیمش کنم، مخم خوب کار نمی کنه. مثل این جراح هستن که میخوان یکی از عزیزانشون رو عمل کنن، میگن خودشون عمل نکنن بهتره. منم الان اون حال رو دارم. ایمان که متوجه فضای پرتنش و عجیب حاکم شده بود با تعجب گفت شعر درباره خیانت هست، فکر نکنم برای تقدیمی مناسب باشه. جمشید پوزخندی زد و دود سیگار را توی صورت ایمان فوت کرد و گفت برای تقدیمی به تو ماریا خیلی مناسبه. چشمان ایمان گرد شد، عرق سردی بر پیشانیش نشست و جواب داد این مزخرفات چیه میگی؟ من و ماریا چه ربطی به هم داریم؟ جمشید عکس ها را از روی صندلی کنار دستش برداشت و روی میز پهن کرد و گفت نمیدونم، تو بگو. شاید توی این عکس ها کنار ماریا تو نیستی، شاید همزادت باشه، یا شاید منم که گیریم کردم. ایمان که از دیدن عکس های خودش با ماریا جا خورده بود من و من کنان گفت ابدا اینطوری که فکر میکنی نیست. تو خودت میدونی که ماریا میخواد مهاجرت کنه به انگلستان و از اونجا که من چند تا آشنای نزدیک توی سفارت و ادارات مربوط دارم از من خواهش کرد باش همراهی کنم. البته گفت تو مخالفی، ولی اون تصمیم قطعی داره. به علاوه چند تا عکس توی خیابون و جاهای عمومی چیزی رو ثابت نمی کنه. تو اگه عاشق ماریا بودی به همین راحتی بهش شک نمی کردی. جمشید گفت باشه، من عاشق ماریا نیستم، تو که هستی. فکر میکنی خبر ندارم قبل از اینکه ماریا طلاق بگیره پیش تو کلاس ویولون میومده و تو زیر پاش نشسته بودی که از شوهرت طلاق بگیر تا من باهات ازدواج کنم؟ از بدشانسی تو خواهر من رفیق گرماوه و گلستان ماریا هست و رازدار اونه. ویولونت رو بردار و گورت رو گم کن. شانس آوردی با آدم منطقی و آرومی طرفی، وگرنه زنده نمیذاشتمت. ایمان که مجالی برای ماندن یا مجادله نمیدید، جعبه ویولون را برداشت و با حالتی عصبی از آنجا رفت. مهراب رو به جمشید کرد و گفت: بلند شو ما هم بریم. مگه نمیخوای ببینی بچه محله چه حالی ازش میگیرن؟ جمشید بدون آنکه جوابی بدهد بلند شد و به سمت در به راه افتاد. هر دو آرام و ساکت به سمت بیرون به راه افتادند. به سر نبش کوچه نرسیده بودند که متوجه شدند چند نفر کمی آن طرفتر ایمان را احاطه کردند و با لحنی پرخاشگرانه وی را مورد تهدید قرار می‌دهند و با حرکات خشن فیزیکی مثل هل دادن و یقه‌گیری او را اذیت می‌کنند. جمشید ایستاد و گفت: اشتباه نکنم حبیب و رفقا هستن نه؟ مهراب خندید و گفت: بله، اینا بچه محلهای خودمونن، همشون از بچه های خلاف. صدای بحث و جدل به گوش می رسید. یکی از بچه محلها جعبه ویولون ایمان را گرفته بود و می پرسید: در این جعبه چجوری باز میشه؟ توش چی چیه؟ صدای مبهم و ملتمسانی ایمان به گوش می رسید که می گفت: این ساز ویولون خیلی حساسه، بهش دست نزن، خواهش می کنم. ولی بچه محل گوشش به این حرفها بدهکار نبود و به هر زحمتی بود در به جعبه را باز کرد و ساز را از درون آن در آورد و جعبه را به گوشه پرت کرد. نگاهی به ساز و نگاهی به سرتاپای ایمان انداخت و با حالتی تحکم‌آمیز فریاد زد: بچه یارو مطربه! و بی هوا سیلی سنگینی حواله گوش ایمان کرد و با بی ادبی تمام گفت: بچه مطرب مزقون چی؟ حالا که مزقونت رو خورد کردم میفهمی. بعد ساز را کنار کنج دیوار گذاشت و با لگد ضربه محکمی به آن زد که صدای خورد شدنش در هوا پیچید. ایمان که مشخص بود شوکه شده دور خود میچرخید و فریاد میزد: نامرد، چه کار به ساز من داشتی؟ چرا شکوندیش؟ اون خیلی گرون بود، نامرد! جمشید که کلافه و ناراحت به نظر می رسید دست مهراب را کشید و گفت: دلم براش سوخت، ولی حقش بود. برگردی مهراب، چیز رو که می خواستم دیدم، دیگه کافیه، اعصاب ندارم. دوست عزیزم جمشید، به در منزل آمدم تا ببینم تو برم. هدیه کوچکی هم برات آوردم، ولی از اقبال بد من این دم رفتنی نتونستم ملاقاتتون کنم. میدونی که این روزها اوضاع به هم ریخته و مملکت درگیر تب و تاب انقلابی شده. در حال حاضر دانشگاهم تعطیله و هیچ امکانی برای من وجود نداره که به یکی از مهمترین آرزوهام که رفتم به دانشگاه هست جامعه عمل بپوشونم. چند ماهی هست که ندیدمت. گرچه میدونم تو هم بعد از اون جریانات دچار افسردگی شدی و مشکلات روحی برات پیش اومد و نسبت به همه چیز بدبین شدی. البته اون موقع نظر دوستانی خودم رو گفتم، الانم میگم شاید ماریا راست میگه و واقعا هیچ رابطه خاصی بین اون و شیرین دهان وجود نداشته و فقط برای راه انداختن کارهای اداری مدتی باش در تماس بوده. البته اینکه تو رو در جریان کارهاش قرار نداده جای تأمل داره. من هم اگه بودم به شدت ناراحت و حتی براشفته میشد. ولی همیشه جای بخشش وجود داره. به خصوص برای تو که دلبسته ماریا هستی. نمیخوام نصیحتت کنم، نه نصیحت کردن رو دوست دارم، نه در حدی هستم که بخوام تو رو نصیحت کنم. من توی کار خودم موندم، ولی به خاطر علاقه قلبی که بهت دارم اینا رو گفتم. آشنایی با تو برای من اتفاق خیلی خوبی بود. درست زمانی با تو آشنا شدم که هم روحیه خرابی داشتم و هم جیبم خالی بود و اگه با تو آشنا نمیشدم همه چیز خیلی سخت و بد میگذشت. جمشید، روزهای آخر به شوخی به من گفتی تو مثل ساواک مرموزی. وقتی علت حرفت رو پرسیدم جواب دادی من همه جیک و پیک زندگی خصوصیم رو به تو گفتم، ولی تو حتی حاضر نیستی بگی عشق زندگیت کیه، با اینکه بارها گفتی شاعری بدون عاشقی بیمعنیه. راستش رو بخوای میترسیدم من رو مسخره کنی. آخه شما بچه پولدار هستید و من از این خانواده کارگری. علارغم شباهت هامون، ما هم از لحاظ مالی و هم فرهنگ خانوادگی فاصله نجومی با هم داریم. ولی خب الان دیگه میشناسم تو، رفیق خوب و رازدار من. میگم تا بدونی بهت اعتماد دارم و تو رو دوست خودم میدونم. من عاشق دوست صمیمی مرجان خانوم، خواهر عزیزتون هستم. سوسن، دختر داییم. از دوران کودکی این حس درون من بوده و این اولین عشقی است که شناختم و تا حالا هم کسی جایگزینش نشده. اون باعث شد استعداد عشق و شعر رو در درون خودم کشف کنم. اون دلانگیز نخست من هست. نمیدونم روزی در کنارش خواهم بود یا نه. در هر صورت اون برای من فراموش نشدنی و عزیزه. در حال حاضر وضعیت من هم مثل جامعه به هم ریخته است. راستش رو بخوای چند ماه پیش خسرو و رفیق کلیمی من که باش قبلا آشنا شدی اومد پیشم و کلی با هم درد دل کردیم. آخرش به این نتیجه رسیدیم که توی این شرایط بهترین کار اینه که دفترچه آماده به خدمت بگیریم و حداقل سربازی رو تمام کنیم. خسرو که قصد قطعی داره بعدش از ایران مهاجرت کنه. منم شاید تا اون موقع دانشگاه باز شد و تونستم وارد دانشگاه بشم. شعر و موسیقی هم که این روزا تعطیله و نمیدونم روزی میتونم کارهام رو از حنجره خوانندگان مشهور بشنوم یا نه. امیدوارم تو دوست عزیز من بتونی توی هنر موفق باشی و روزی کارهام رو با صدای تو بشنوم. چند روز پیش خیلی به یادت بودم. یادم اومد که بعد از اون جریانات برام درد دل می‌کردی و یک دفعه بغض ترکید. یه نخ موی پرس شده با نایلون رو بهم نشون دادی و گفتی این تنها یادگاری هست که از ماریا داری. بهم گفتی که برای ماریا همیشه هدیه‌های مختلف گرفتی و یادگارهای زیادی بهش دادی. یکی از اونها رو که خودم به یاد دارم، همون گردنبند نقره که توی کافه به وقت چای کنار سینما پارامونت با دستای خود دور گردن اون انداختی. یادمه که من رو هم فراموش نکرده بودی و یه انگشتر زیبا هم برای من هدیه آوردی که همیشه دستمه. یادمه در حالی که اشک از چشما جاری بود گفتی ماریا هیچ وقت برام اینقدر ازش قائل نشد که به من یه یادگار بده. تا اون حد که خودم ازش خواستم برام یه چیز کوچیک مثل یه فندک یا ساعت هدیه بخره تا همیشه یه شیء فیزیکی ازش داشته باشم. ولی اینقدر این پا و اون پا کرد که جریان شیریندان پیش آمد و رابطمون به کلی قطع شد. با اینکه من گرونترین و خاص‌ترین هدیه رو برای تولدش گرفتم، اون حتی موقع تولد هم به من هدیه نداد و به بهانه سفر از زیر هدیه دادن به من شونه خالی کرد. حتما اون بعد از سفر میتونسته به تو هدیه تولدت رو بده. یادمه به پیشنهاد من از سفر که برگشت براش گل گرفتی و به اون گفتی که به مناسبت تولدم برات گل گرفتم. چند روز پیش توی همین فکرها بودم که این دو بیتی به یاد حرفای تو روی لبم جاری شد. آرزویم هدیه ناچیز بود، فندکی یا ساعتی بر میز بود. تار موی تو ولی پیش من است، سهم من از عشق تو این نیز بود. یادم اون روز خیلی ناراحت بودی و میگفتی ماریا خیلی از دستت ناراحت بوده و گفته که از طرف تو قضاوت بی جهت و نادرست شده و حتی گفته که تو اصلا حق نداشتی اون رو قضاوت کنی. یادمه که حتی خودت رو شماتت میکردی، ولی به نظر من حق با تو بوده و ماریا بی جهت ناراحت شده. در هر صورت رفتار اون شک برانگیز بوده و هر کس دیگه‌ای هم که بود به اون بدبین میشد. از طرف دیگه تو در مورد کسانی که باهاشون در ارتباطی میتونی قضاوت کنی و حتی بعضی مواقع ازشون توضیح بخوای. این حق هر کسی هست که این کارو بکنه. آدم کسی رو نباید قضاوت کنه که جایگاه و وضعیت اون رو ندونه. مثلا اگر من کسی رو توی خیابون ببینم که یک دستش قطع هست، نباید توی ذهن خودم به دزدی قضاوتش کنم. شاید که توی حادثه این اتفاق براش افتاده باشه. یا مثل بعضی از دوستان مرفع بیدرد تو که هر وقت کسی رو با لباس کهنه می دیدن، اون رو به بی اهمیتی به لباس پوشیدن متهم می کردن. در حالی که نمی دونن توی این شهر آدمایی هستن که نون شبشون رو به زحمت تهیه می کنن. خلاصه کسی رو نباید قضاوت کنیم که از پیشینه و شرایط اون بی اطلاع باشیم یا کلن به ما بی ارتباط باشه. ولی تو و ماریا با هم در رابطه نزدیک بودین و با هم صحبت از ازدواج میکردین و طبیعی هست که روی هم حساس باشین و این خنده‌دار هست که ماریا خانوم این حساسیت و غیرت عاشقانه رو به قضاوت تبدیل کرده. ایشون یا قضاوت رو نمیشناسه یا نمیدونه عشق چیه. در این مورد به هیچ وجه خودت رو ناراحت نکن. همونطور که گفتم این کج‌فهمی ماریا بوده، نه مشکل رفتاری تو. اگر اون واقعا تو رو دوست داره، نباید به همین راحتی تو رو کنار بذاره. در واقع این تو هستی که باید رفتار اون رو ندیده بگیری و از کنارش بگذری، نه برعکس. تو برای ماریا آهنگ ساختی، هنرت رو بهش تقدیم کردی. از لحاظ خانوادگی و مالی هم که در سطح عالی هستی. دیگه یه زن از زندگی با یه مرد چی میخواد؟ در هر صورت میدونم که قلبت پیش ماریا هست. امیدوارم قلب اونم پیش تو گیر باشه و هرچه زودتر کنار هم ببینمتون. چند ماهی هست که ندیدمت. گفتم حالا که دارم میرم سربازی، هم بیام ازت خداحافظی کنم و هم به عنوان هدیه ترانه ای رو که برای خاطرات تو و ماریا گفتم به تقدیم کنم و برم. ولی چون نبودی و ندیدمت، این نامه رو به پیوست ترانه شب اسفندی دادم به مرجان خانم که به دستتون برسونه. امیدوارم روزی این ترانه رو با صدای تو بشنوم و ببینم که اون رو روی صحنه اجرا میکنی و بعد از اتمام آهنگ ماریا واسه تو یه دسته گل بزرگ میاره. به امید اون روز. دوست همیشگی تو مهراب. عشق ما با تلخی یک جام کهنه تو شب عزیز اسفندی شروع شد. اولین باری که دستت رو گرفتم، قلب من چون تبس پیر زیر و رو شد. یادت خیابونای مرکز شهر که به زیر قدمامون فرش می شد؟ واسه من اون کافه همیشه خلوت تکه‌ای از آسمون و عرش میشد. یادت قهوه آلمانی رو هر روز توی کافه به وقت چای میخوردیم؟ بعد از اون کلام عاشقانه ها رو از ته دل به رو زبون میوردیم؟ یادت کلی با هم پیاده رفتیم توی اون خیابون تنگ قدیمی؟ توی دست من فقط دست تو بود و توی گوشم یه آوای صمیمی. یادت اون قلب نقره رو که اون روز از سفر برای تو هدیه آوردم؟ با همین دستام زنجیر اون رو دور گردن سفید تو سپردم. یادمه که پرسیدی از من عاشق که چه چیزی توی این دنیا میتونه باعث جدای من از تو باشه. جواب این سوالو کی میدونه؟ حالا من دارم با غم پیاده میرم توی اون خیابون تنگ قدیمی. توی گوشم یه آوای حزینه، نه همون صدای خوش رنگ سمی. چه کسی تو این دنیا تونسته باعث جدای من از تو باشه؟ این سوالو من دارم از کی میپرسم؟ غم من توی کدوم ترانه جاشه؟ توی این خیابون تنگ قدیمی حالا با یاد تو من پیاده میرم. باعث جدایی من و تو چی شد؟ تو جواب این سؤال هنوز اسیرم. مربی اجازه داد که سربازها روی زمین بنشینند و به درس نظامی گوش کنند، چرا که قبل از آن حسابی دویده بودند و سینه خیز و کلاغ پر رفته بودند. مهراب نیز خسته و خاکالود روی زمین نشسته و دو زانو را بغل کرده بود و در حالی که سر به زیر داشت به حرفهای مربی گوش می داد. دوره آموزش نظامی از آن چه فکر می کرد خیلی سخت‌تر بود و حس می کرد وارد فضایی شده که نه توان ادامه دادن آن را دارد و نه امکانی برای برگشتن مهیاست. چند باری هم به فکر فرار افتاده بود، ولی هر بار خسرو او را از این کار باز می داشت و می گفت
آشکش که خالته، آخرش که چی، ایدو سالو باید تموم شه بریم پی کارمون. من که میگم بعدش تو هم بیا از ایران بزنیم بیرون. فکر نکنم شعر شاعری تو اینجا دیگه وسط نون او بشه.
به هر ترتیب مانده بود و سعی می کرد فشارها را تحمل کند. شاید که بعد از آن وضعیت بهتر شود. مهراب سر به زیر در افکار خود قوطه‌ور بود که سفیر گلوله‌ای او را به خود آورد. مربی فریاد زد
گوش کن ببین چی میگم. درس خیلی مهمی میخوام بدم.
فردا که آموزشی تموم شد و سر پست نگهبانی بودی و پاس بخش یا افسر نگهبان بهت سر زد، باید این طور که بهت میگم ازش اسم شب بپرسی. اگه هنگام شب کسی اسم شب رو بلد نبود، حتی اگه میشناختیش باید دستگیرش کنی و تحویلش بدی. هیچ جای اشتباهی هم نداره. اسم شب گاهی از یک کلمه و عدد تشکیل شده و گاهی... مهراب همینطور که به حرفهای مربی گوش میداد ناگاه جمله‌ای بر ذهنش نشست. حق حق گریه من اسم شب سیامه، سکوت سنگین شب معنی گریه هامه. یواش تک کاغذ و خودکاری را از جیبش در آورد و جمله را روی آن نوشت تا فراموش نکند. عصر بود و با خسرو روی تپهی مشرف به آسایشگاه نشسته بودند. آسمان خاکستری بود و غبارآلود و سربازهای آموزشی هر کدام جای میچرخیدند و بعضی ها با هم شوخی میکردند و بعضی هم لباسهایشان را میشستند. مهراب خطاب به خسرو که پشت سرش نشسته بود گفت
دلم واسه سوسن خیلی تنگ شده. این مدت که سرم گرم بود و با جمشید مشغول ترانه و آهنگ بودم خیلی راحت تر تعامل میکردم، ولی اینجا خیلی فشار روحی روانی زیاده و خیلی دلم میگیره.
خسرو آهی کشید و گفت
هی رفیق، امید خیلی خوبه، ولی حقیقت رو هم باید دریافت. سوسن رو دیگه فراموش کن. باور کن الان با نامزدش توی قصر و دشت و پارامونت و عفیف‌آباد قدم میزن. من و تو هم توی پادگان صرف پنج کرمون در پدرمون در میاد. فراموش کن، حداقل الان اذیت میشی. بیشتر از این خودت اذیت نکن. دختر دایی تنها دختر رو زمین نیست که. به قول حافظ شهرمون، شهریست پر کرشمه و حوران ز شش جهت. از طرفی تفاوت شرایط زندگی ما و اونا الان مثل تفاوت زندگی برده‌ها و شاهزاده است. گرچه بازم به قول حافظ این کارخانه است که تغییر میکنه. خودت نابود نکن. سوسن تنها گل دنیا نیست. ذهنت رو معدود به مشوق میمرفت خودخوا نکن. اونم تو رو کنار گذاشته. تو هم او رو کنار بذار. خودت اذیت نکن.
مهراب بلند شد و گفت من برم آسایشگاه تا وقت استراحت هست. یه چیزی به ذهنم خطور کرده که میخوام بنویسم. مهراب به آسایشگاه رفت و دفتری را که همراه داشت از درون وسایلش برداشت و کاغذی که صبح بر روی آن یادداشت نوشته بود از درون جیبش درآورد و شروع کرد به ادامه دادن بیتی که صبح بر ذهنش نشسته بود. دوباره چشم من دید اون غروب غمگین رو، دوباره گوشم شنید اون سکوت سنگین رو،
صدای ناله باد تو گوش من میخونه، اما سکوت سردم کنار من میمونه. این غروب غمگین، این سکوت سنگین، صدای ناله باد، نفیر گنگ فریاد، آوای ناکام منه، عشقم و فریاد میزنه، تار جدایی رو غم روی تنم میتنه. این غروب غمگین، این سکوت سنگین، صدای ناله باد، نفیر گنگ فریاد، عشق که یاد پاکش حتی تو خواب با هامه، سکوت سنگین شب همدم گریه هامه. دوباره قلبم کشید درد و رنج جدایی، دوباره چشم من دید شب و بوف و سیاهی. صدای ناله جغد توی فضا میمونه، اما سکوت سردم تو سینه‌ام میخونه. حق حق گریه من اسم شب سیامه، سکوت سنگین شب همدم گریه ها. سوسن عزیزم، این یادداشت‌ها را می‌نویسم به امید آنکه روزی در کنار هم آنها را بخوانیم. هنوز از بودن با تو ناامید نیستم. وجود تو را هر لحظه کنار خودم حس می‌کنم و لحظه‌ای اسم تو از یاد من پاک نمی‌شود. ساده آنکه هر لحظه در یاد تو هم. می‌بینی؟ همه چیز دنیا یک دفعه به هم ریخت. شاید اگر وضعیت عادی و مثل همیشه ادامه پیدا می کرد، الان من دانشگاه بودم و ترانه می گفتم و از آن طریق درآمدی داشتم و خانواده شما هم نرم نرمک راضی می شدند و به من اعتماد می کردند. شاید من الان کنار تو بودم یا به تو امیدوار. چه می گویم؟ همه چیز را از دید خودم بیان می کنم. انگار که تو مثل سابق در اندیشه منی. نگو که مدتی است دیگر در دلت جایی ندارم. تو ناگهان مرا رها کردی و بین زمین و آسمان معلقم گذاشتی. برایم سؤال است که چگونه به ناگاه من را از زندگی خودت حذف کردی. ولی این را به جرأت بدان، کاملا آگاهم که اول راهم و نه پولی دارم و نه شغلی. گرچه کسی آینده را ندیده و شاید در آینده اوضاع به کلی دگرگون شود، با این وجود زیادند برای شما ثروتمندتر و خانواده دارتر و خوشچهرتر از من، ولی عاشقتر از من هرگز. زمان خواهد گذشت و تمام این روزها و حوادث به خاطرات خواهند پیوست و روزی از دورها به این ایام می نگری و بدون تعصب و با دیدی بازتر من را و خودت را قضاوت خواهی کرد. راستش را بخواهی این روزها خیلی می ترسم. اطمینانی به زنده ماندن خود در این صحنه های کارزار ندارم. برای هر که به این صحنه خواسته یا ناخواسته قدم بگذارد، اعتباری به زندگی نیست. آتش است و خون و گلوله. شاید بی اطلاع باشی، من الان اهواز هستم. هنوز 5 ماه هم از خدمت سربازی سپری نشده که جنگ شروع شده و من هم نزدیک به خط مقدم و صحنه اصلی کارزار با دشمن. البته با اینکه آدم این کارها نبودم، ولی بعضی وقتها پیش خودم احساس غرور می کنم که دست تقدیر مرا در جایگاهی قرار داده تا در این زمان از سرزمینم و از تو و دیگرانی که همچون تو ناخودآگاه چشم امثال من دوختند دفاع کنم. به حتم تقدیر من است که در چنین زمانی در چنین لباسی باشم. گرچه روحیه دمسازی با جنگ ندارم، ولی از خصوصیات انسان است که در شرایط مختلف قادر به انجام وظایف و کارهای مختلف و حتی متناقض باشد. امیدوارم این توان در من ایجاد شود که در عاشقی شاعر و در جنگ جنگنده باشم. ولی حقیقت این است که اصلا دوست ندارم بمیرم قبل از آن که زندگی با تو را تجربه. اگرچه نمی دانم اگر از این میدان کارزار زنده و سالم بیرون آمدم اصلا تو هستی یا نه؟ بالاخره تو دختر زیبا و دم بخت و از خانواده خوبی هستی و من جوانی بیمایه و در ابتدای راه. این اواخر تجربیات خیلی خوبی با جمشید برادر دوست شما مرجان خانم کسب کردم. هم داشتم وارد دنیای هنر می شدم و هم درآمد خوبی کسب می کردم. در واقع به تدریج وارد دنیای حرفه‌ای هنر می شدم. ناامید نیستم که روزهای خیلی بهتر از آن روزها در کنار تو بازگردند. این همه سال بدون تو گذشت، اما من بازم میگم فقط شما. اگه هیچ کسی جوابمو نده، میرم این دفعه به درگاه خدا. اینجا شعر گفتن خیلی سخت هست، نه وقتی هست و نه اعصابی و نه فضای شاعرانی. هرچه هست خون است و آتش و دود. متاسفانه بعضی وقتها پیکر غرق در خون شهیدان را نظاره گرم، بی دست و پا، بی سر، سینه های چاک خورده و سرهای متلاشی شده ی هموطنان و همرزمان و گاهی دوستان، شهیدان راه وطن، کسانی که می میرند تا ایران پاینده باشد و دست این دشمن پست به نوامیس ما نرسد. شانس بزرگ من در اینجا بودن با خسرو هست. خسرو را که می شناسی، همسایه و دوست دوران کودکی. این هم تقدیر ما بوده که اینجا هم با هم باشیم. این روزها توان شعر عاشقانه گفتن از من گرفته شده، ولی این شعر وطنی را که به تازگی گفتم برای تو می نویسم، به امید روزی که به یاد این روزهای سخت در کنار تو و با هم این شعر را بخوانی. ای پر از عطر حماسه های سرخ سرزمینم، خانه بزرگ من، ای که سر دادن به راه ماندنت آرزو و غایت سترگ من، ای پر از آتش، پر از آتش فشان، ای پر از عطر سیاووشان پاک، لاله ها از خون فرزندان تو جا به جا رویده بر اندام خاک، ای برید دست قارت های سرخ تیغ یل های سپه سالار تو، ای همه نور و امید و روشنی از ازل رویده بر بالای تو، ای همه روشن ز نور ایزدی، ای پر از بینای جمشیدها، ای که بخشیده به تو یزدان پاک گرمی و نور همه خورشیدها، ای برید دست ظلم و بردگی دست قدرتمند کوها سای تو، ای که چون تیری به قلب خصم بد فریادهای تند رعداسای تو. تو بخوان تا من بدوزم رخت سرخ همچو بابک بر تن و بالای خیش، تو بگو تا من بدوزم دشمنت با همه کین و تبرزینهای نیش، تو بخوان تا من گذارم جان خیش همچو آرش در پس تیر کمان، تو بگو ای سرزمین سبز من، تو بخوان ای سرزمین قهرمان. راستی داشتم فراموش می‌کردم، چه کسی گفته از دل برود هر آن که از دیده برفت؟ تو از دیده من رفتی، ولی یاد تو همچون پژواکی آسمانی هر روز در دلم با بسامدی قدرتمندتر تداعی می‌شود. شاید این نشانه عشق است که از دیده می رود و از دل هرگز. این دو بیت هم از من تقدیم به شما. از دل نروی هر آن که از دیده روی، این را دل هرزگرد من می گوید. از دل برود هر آن که از دیده برفت، این قول دگر راه خطا می بود.